مطهری در 13 بهمن 1298 در فریمان، واقع در 75 کیلومتری شهر مشهد، در یک خانواده روحانی چشم به جهان گشود. در کودکی برای فراگیری دروس ابتدایی به مکتب خانه رفت. مرتضی مراحل آغازین تعلیم و تربیت را از پدری روحانی و مادری مهربان فرا گرفت و تا سن 12 سالگی در فریمان به تحصیل خیش ادامه داد. در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد رفت. در اونجا به تحصیل مقدمات علوم اسلامی همت گماشت. در سال 1316 برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم شد. در دوره اقامت 15 ساله خود در قم، از آیت الله بروجردی در فقه و اصول، از امام خمینی به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدرا، عرفان، اخلاق و اصول، و از مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه، الهیات، شفای بوعلی و دروس دیگر بهره گرفت. استاد مطهری در مدت اقامت خودشون در قم، علاوه بر تحصیل علم، در امور اجتماعی و سیاسی هم مشارکت داشتند. از جمله با فدایان اسلام در ارتباط بودند. زوایای تفکر این اندیشمند بزرگ بر تمام اهل تأمل روشن. آقای حسن مهدیان، مدیر عامل نشر فرهنگ اسلامی و از دوستان استاد شهید مطهری، این گونه بیان کردند:
یکی از خاطراتی که خیلی برای من جاذبه داشت و مهم بود، اون فداکاری شهید مطهری با این خصوصیاتی که من عرض کردم. ایشون وقتی که احساس کرد در یک برهه از زمان یک انحرافی در جامعه به وجود میاد که اگر همون موقع اقدام نشه و جلوگیری نشه، ممکنه در آینده تبعات بیشتری داشته باشه، زیانهای بیشتری رو در جامعه به وجود بیاره. مجله بود در اون زمان به نام مجله زن روز، سردبیرش مجید دوامی بود که خیلی اون زمان این مجله از نظر اکسا مطالب دختر شایسته درست میکردن، میوردن رو سین. عرض میشود که با یک وضع ناجوری، خب وقتی که این همچین مجلهی با این شرایط، اون وقت بیاد یک مطلبی رو به عنوان حقوق زن در اسلام، این رو یک حقوقدانی باش صحبت کرده بودن، آمده بود چه تعدادی مقاله نوشته بود در اون مجله. ایشون با من صحبت کرد که یه همچین جریانی پیش آمده، اگر این شرایط رو پذیرفتن، من میخوام، حاضرم، آمادگی دارم که پاسخ این رو در همین مجله، در همون صفحاتی که قبلا اون منتشر میشده، به همون شکل عمل بشه. خب منم روی علاقه که بهشون داشتم اقدام کردم، صحبت کردم، اونها موافقت کردن. من فکر میکنم موافقت اونها باز به نیت خلوص نبوده، ولی این مجلهشون تیراجش بره بالا، مثل شخصیت مطهری مقاله بنویسه، قبول کردن. 13 هفته یعنی 13 شماره این کار انجام شد. خودشون برای من تعریف کردن که بعد از اینکه این مقالات توی این مجله منتشر شد، از شهرستان‌ها، از جاهای مختلف به من زنگ می‌زدن و از من تشکر می‌کردن به عنوان اینکه فکر ما با اون مقالات گذشته، بعد که شما این پاسخ ها رو دادید، اون پالایشی که در ذهن ما بود، اصلاحاتی که در فکر ما انجام شد، ما رو خیلی خوشبخت کرد. و هم وقت ایشون میگفتش که اگر غیر از این مجله بود و ما هر جای دیگه این رو منتشر میکردیم، اون تأثیری که بایست و میبایست انجام بشه پیدا نمیشد.
انسان علیه جهالتهای انسان قیام میکنند. ما ثابت خواهیم کرد که بسیاری و بیشتر، بلکه اگر نگم همه، بیشتر مظالمی که در طول تاریخ از طرف مرد بر زن وارد شده است، منشأ جا جهالت مرد بوده است، نه کسافت مرد. از نوع ظلمهایی که مرد به نفس خودش می کرده است و از نوع مظالمی که پدران در فرزندان می کرده است.
مطهری معتقد بود که باید اسلام رو اونطور که هست به مردم معرفی کنیم، نه چیزی به اون اضافه کنیم و نه چیزی کم کنیم. به تعبیر دیگه اسلام رو بدون آرایش و پیرایش عرضه کنیم، آنگاه فطرت حقیقت جوی انسانها به سوی اون جذب میشه. غلامرضا امامی نویسنده و محقق گفت:
من سال 41 در مشهد دانش آموز دبیرستان علوی بودم. در دبیرستان علوی یه بار یک صحبتی کردم برای دوستان و عده‌ای از چهره‌های فرهنگی و هنری اون زمان. بعد این گفتار به چاپ رسید و به دست استاد مطهری رسید. من یه روز دبیرستان بودم، دیدم یه نامه ای از تهران اومده خطاب به من و در پشت نامه نوشته شده بود تهران مدرسه مروی مرتضی مطهری. بیان من برای این خاطره این بود که توجه و عنایت و محبت استاد مطهری رو به نسل دانش آموز و دانشجو و جوانان اون روزگار بیان کنم. در اون زمان استاد در دانشگاه تهران تدریس می‌کردن، استاد فلسفه بودن، در حوزه علمیه تهران تدریس می‌کردن و سخنور و سخنران مجامع مذهبی بودن و من یک دانش آموز کم سن و سال 16 سالم بود که در گوشه مشهد بودم. این توجهی که ایشان در همون زمان به نوجوانان و جوانان داشتن برای من بسیار پرسش برانگیز بود و مایه ستایش.
استاد مطهری نسبت به نهج البلاغه و حضرت علی علیه السلام علاقه خاصی داشت. با این کتاب مأنوس بود و معمولا در سخنرانی ها هر جا مناسبتی پیش می اومد به فرازهایی از نهج البلاغه اشاره میکرد. از گرایش جوانان به سوی نهج البلاغه تقدیر مینمود، ولی به اونها توصیه میکرد که نهج البلاغه یک بُعد نداره، ابعاد گوناگون داره. سعی کنید به همه ابعاد اون توجه داشته باشید.
سخنان علی چند بُعدی است، نه یک بُعدی. یکی از جهاتی که در شخصیت علی علیه السلام و در سخن علی نه امروز میگن از صدر اول اسلام شناخته شده است، این چند بعدی سخن علی است. یعنی در قسمت‌های مختلف علی رفته است و در هر قسمتی درجه اول است. در سخن علی حماسه است در درجه اول، توحید هست در درجه اول، موعظه و نصیحت هست در درجه اول، مسائل اجتماعی مطرح هست. نهج البلاغه یک کتاب چند بعدی است، نه یک کتاب یک بعدی.
آقای عزیز الله علاءالدینی از دوستان استاد مطهری معتقد بود که
خاطرات که من میتوانم نقل بکنم، مثلا در موعظه که ایشون داشت میگفت هر مسلمانی اوتوماتیک انسانه و هر انسانی هم اوتوماتیک مسلمان هست.
از ابتکارات بسیار جالب استاد مطهری در معارف قرآنی بررسی موضوعی معارف قرآنی بود. این شبیه کاری بود که در مورد نهج البلاغه شروع کردند، هرچند موفق به ادامه اون نشدند و نام سیری در نهج البلاغه بر اون گذاشتند. این روش بررسی قرآن رو شناخت قرآن نامیده بودند. حجت الاسلام محسن عباسی در یک سخنرانی شخصیت استاد مطهری رو اینگونه بیان کردند:
سالهاست منده دارم درباره افکار شهید مطهری و ضرورت مطالعه آثار شهید مطهری صحبت میکنم، اما چند سالیه به این نتیجه رسیدم که کارم ناقص بوده، به این دلیل که جامعه ما در امروز به همون اندازه‌ای که به افکار شهید مطهری نیاز داره، به سیره عملی و اخلاقی این شهید بزرگوار هم نیازمنده. زوایای اخلاقی زندگی شهید مطهری واقعا قابل توجه، اما تحت سیطره اون عظمت علمی و فکری ایشون مخفی مونده و کمتر بیان شده.
استاد مطهری بر فقه اسلامی تسلط کامل داشتند، تا اونجایی که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از ایشون با تعبیر فقیه عالی مقام یاد کردند. و در این رشته از محضر اساتیدی همچون آیت الله العظما بروجردی و آیت الله سید محمد محقق داماد بهره مند شده بودند. استاد مطهری با احاطه کاملی که به فقه اسلامی داشتند به حل خیلی از مشکلات روز در مسائل اسلامی نائل شدند، که از آن جمله مسائل مربوط به حجاب و حقوق زن در اسلام قابل ذکره. وی از معدود افرادی بود که واقعا فلسفه اسلامی رو درک کرده و لذت اون رو چشیده بود و به اهمیت این میراث گرانبها پی برده.
ان لك في النار فتحا قليلا ان ناشعة الليل هي اشد وسعا واعظم قيلا صبر برای عبادت بگذار و روز را برای سلاوری در زندگی و در اجتماع. او گویی شب یه شخصیت است و روز شخصیت دیگر است. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل کن آینه در زنگ ظلام اندازد. اون زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. علی اینجور است، روز شاید و شبش اینجور. این صفت، یعنی این تعبیری که ما الان به تعبیر انسان کامل میگیم، به تعبیر جامع الازداد بودن، یه مطلبی
است
که از هزار سال پیش علی با همین
صفت
شناخته شده.
منو دعوت کردن به حسینی ارشاد و شاگردی و همکاری مستمر رو با ایشون ادامه دادم. بیشتر در کار دو کتاب نفیس محمد خاتم پیامبران که انگیزه نوعی بود، نگاه نوعی بود، نگرش نوعی بود به پیامبر و اسلام. پس از اینکه این کتاب منتشر شد، ایشون به من گفتن چقدر مایل هستن که سخنرانی هاشون به چاپ برسه. کار ادیت و ویرایش این سخنرانی ها رو به من سپردن. فرهاد ملی که بر قله دانش تکیه زده بود و چهره های معاصر برجسته روزگار خودش و روزگار ما بود، اما در این حال این مسئولیت بزرگ رو به من سپردن. یادم از مجموعه سخنرانی های ایشون درباره قیام امام حسین وقتی ویرایش شد، ایشون به من گفتن شما اسمی انتخاب کنید. من این اسم حماسی حسینی رو به ذهنم رسید. ایشون خیلی تشویق کردن و خوشحال شدن و با همین اسم این کتاب به چاپ رسیدش.
حیات من نزد الله، ای حیات، ما کجا وطن بخاری دادن کجا، ما کجا وطن به ذلت دادن کجا. آقایون شعار حسین در روز عاشورا عزیز دید، آقایون سر دسته ها که شعر می سازید برای دسته های خودتون. ببین ببینید شعر حاتم با شعر آقای حسین میخونه یا نمیخونه. عظمت ابا عبدالله چیز دیگری است، او چیزی است، ما چیز دیگری. شعارهایی که در سین زنی ها در نوحه سرایی ها نوحه بسیار بسیار خوب است. ائمه اطهار دستور می دادن افرادی که شاعر بودن، نوحه خان بودن، نوحه سرا بودن، می گفتن بیاید ذکر مصیبت برای ما بکنید. اونها شعر می خوندن و ائمه اطهار گریه می کردن. نوحه و نوحه سرایی و سینه و زنجیرزنی و من در این حدود با همه اینها موافقم، ولی به شرط این که شعارها شعارهای حسینی باشه، نه شعارهای از من در آوردی نوجوان اکبر من، نوجوان اکبر من شعار حسینی نیست.
امام گفت تمام کتاب‌های ایشون بدون استثناء مورد تاییده. این جمله رو برای هیچ کس امام نگفت جز برای آثار شهید مطهری.
مطهری گره‌گشا بود، گره‌گشای اندیشه ها و حتی گره‌گشای مسائل زندگی مردم و جوانان. اگر به او مراجعه می شد و کسی مشکلی داشت، به جد و به جان در راه رفع اون مشکل می کوشید. من یادمه که زمانی چند تن از دوستان ما به بند افتاده بودن و با تمام نیرو و توان میکوشید که توسط آشنایانی که داشت اونها رو از بند برهانه.
استاد مطهری در بین جامعه روحانیت از احترام خاصی برخوردار بود. ایشون از بنیانگذاران جامعه روحانیت مبارز تهران به شمار میاد. در واقع استاد شهید حلقه رابطی بود بین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از یک سو و سایر مراجع و روحانیون و طبقه تحصیل کرده دانشگاهی و بازاریان از سوی دیگر، و سخت مورد اعتماد امام بودند، تا اونجا که حضرت امام مسئولیت تشکیل شورای انقلاب رو به ایشون محول کردند. بعد از سال 1332 فعالیت‌های سیاسی به تدریج در زندگی استاد مطهری جا باز می‌کنه. در جریان قیام 15 خرداد سال 42، استاد مطهری در هدایت قیام مردم تهران و مرتبط کردن اون با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نقش اساسی داشته. خود ایشون در شب 15 خرداد سخنرانی مهیجی علیه شخص شاه ایراد میکنه که در همون شب دستگیر و به زندان موقت شهربانی انتقال پیدا میکنه و به همراه عده‌ای از روحانیون مبارز تهران و شهرستانها زندانی میشه.
حقیقت این است که آقای مطهری به عزت جامعه فکر میکردن. عزیز، در اون زمان ها امریکایی ها کشور ما رو اداره میکردن، جوان های ما ممکنه الان بعد یا خدای نکرده خدای نکرده این آگاهی ها رو نداشته باشند. ما اسیر دست امریکایی ها بودیم، امریکا بود که بر ما حکومت میکرد، خودمان بر خودمان حکومت نمی‌کرد. و آقای مطهری یکی از اون افرادی بود که این رو نمی‌خواست، دوست می‌داشت که این ریشه کم بشه، که ایرانی بتوانه مسلمان خودش رو اداره کنه.
شهید مطهری مصداق بارز این شعر زیبا بود: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.
اندیشه زمان و زمین و سرزمین نمیشناسه. اندیشه بزرگترین بخشش خدای جهان به انسان هستش و هر کس از این نور بهره‌ای بر بگیره راه خودش رو در زندگی پیدا کرده. مطهری قبل از هر چیز یک فیلسوف و به اندیشه بها میداد. مطهری در روزگاری که فلسفه مهجور بود و علامه طباطبایی مجبور شد درس فلسفه رو تعطیل بکنه، و خدمت او تلمس کرد و زانو زد و بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم او پاورقی زد.
از آثار شیخ شهید استاد مطهری میتوان به علل گرایش به مادیگری، انسان و سرنوشت، آشنایی با علوم اسلامی، بخشی از کتاب سیری در نهج البلاغه، مقالات فلسفی، نقدی بر مارکسیسم و عناوین بسیار دیگر اشاره کرد.
در زندگی خصوصیش هم که ما ارتباط خانوادگی هم با ایشون داشتیم، تو خانواده توی اصلاح امور اختلافاتی که پیش میاد بین خانواده ها، زن، شوهر، عروس، داماد، وقت میذاشت، تصمیم میگرفت، راهنمایی میکرد، عاطفی برخوردار میکرد. همه دوستانش رو مثل خانواده خودش با همون علاقه‌ای که داشت به نسبت به خانواده خودش به دوستانی که با ایشون مصاحبت و معاشرت داشتن همونطور عمل میکرد. روایتی که مصاحبت و معاشرت بیش از 20 سال شد انسان قومتیش میشه، رحم میشه. واقعا ایشون این رو عمل میکرد. ما بیش از 20 سال با ایشون روابط خانه مصاحبت و معاشرت داشتیم، با ایشون رحم شده بودن قوم خشی. ایشون هم همون رعایت قوم خشی و صله رحم و تلفن و احوال پرسی اینا رو روی خصوص با این همه مشغله کاری که داشت، این خصوصیات اخلاقیش هم فراموش نمیشه.
مقاله بسیار کوبنده ای در مقدمه علل گرایش به مادیگری خودشون علیه گروهک فرقان نوشتن، و وقتی گروهک فرقان این مقاله رو دید به شدت عصبانی شد و تهدید کردند شهید مطهری رو که اگر شهید مطهری دست از روشنگری بر نداره ما انقلابی با او برخورد میکنیم. اما شهید مطهری کوتاه نیومدن. ایشون میگفتن اینها خطرناکن چون در قرآن تصرف میکنن. این غیر از تجاوز به مال یا تجاوز به علم است، این تجاوز به وحی است. بعد در جمع دوستانشون گفته بودن من با اینها مقابله میکنم، ممکن است مرا بکشن اما من حرف خودم را میزنم چون میدانم که اینها برای دین خطرناک.
چون ایشون صلاحیت ریاست دانشگاه و تخت کرسی دانشگاه را از نظر این که زبان خارجی بلد باشه نداشت.
بالاخره همین گروهک فرقان در شامگاه 11 اردیبهشت، شب 12 اردیبهشت 58 این استاد بزرگوار رو ترور کردش.
یاد دارم که پدر دوست و عزیز ما شاعر بزرگ معاصر شفیع کدکنی درگذشته بود. یاد بود او در مسجد مجد بود. یادم هست که در کنار مطهری بودم، از اول تا آخر در اون سوک شرکت داشت و هم به احترام پدر تو شفیع کدکنی و ما هم به احترام خود شفیع کدکنی که از یاران مطهری.
بی جهت نبود دشمن مغز متفکر شهید مطهر رو نشانه گرفت. دشمن فهمید که ایشون چه انسان بزرگی هست و از آثار او چه تحولی در آینده انقلاب از نظر سیاسی اجتماعی اقتصادی اثرات دارن، این مغز متفکرشون رو نشانه گرفت.
من از اون خشونتی ندیدم، اندیشه رو با اندیشه، خرد رو با خرد پاسخ می‌داد، از زور بیزار بود و استبداد رو بر نمی‌داد. جای مطهری خالی است.
درباره رابطه امام و مرتضی مطهری همین کافیه که بدونیم امام در مورد شهادت ایشون فرمودند مطهری پاره تن من بود، و این جمله خود گواه بر ارتباط این دو بزرگوار داره. هیچ کس به خوبی امام خمینی مطهری رو نشناخته بود و همینطور هیچ کس چون امام خمینی بر افکار اون شهید بزرگوار تاثیرگذار نبود. نگاهی به سخنان استاد مطهری این حقیقت رو آشکار میکنه. استاد شهید در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی چنین می‌گوید: من که قریب 12 سال در خدمت این مرد بزرگ تحصیل کردم، باز وقتی که در سفر اخیر به پاریس به ملاقات و زیارت ایشون رفتم، چیزهایی از روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت من بلکه بر ایمان من هم اضافه کرد.
مزد شهید مطهری در مبارزه با منحرفان از دین برترین مزدی بود که به تعبیر امام ارثی است که از اولیاء الهی به ما رسیده، یعنی شهادت.
بعد از حادثه شهادت شهید مطهری، احمد آقا به من این جمله رو گفت: وقتی که خبر به امام رسید، امام ریش‌های خودشون رو می‌کندن، اینقدر منقلب شده بودن. هیچ حادثه امام رو اینطور ضربه نزد. تو اون سخنرانیش هم تو مدرسه فیضی گفت، فیضیه گفتن
این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود رفت و به ملأ اعلا پیوست. لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفیش نمی رود. این فرازی از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه در مورد شهادت استاد شهیده و این جمله خود گواه بر اینه که مطهری واقعا پاره تن اسلام بوده و هست. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاق.